کارو بودیم. ما سلیقه‌مون که در کار نیست که ما باید ببینیم این ایستگاه هواشناسی چی میگن. همونجور که به تهران اعتماد میکنیم تافلو زده آقا این الان در وضعیت قرمز ما نیفتیم تو وضعیت نارنجی میریم اینا رو رعایت کنیم، آیا ایستگاه هواشناسی کبوتران هم غیر 11 روزی که سال گذشته سبز و به زرد اعلام کرد و در اثر گرد و غبار محلی بود از آلودگی نیرو حرفی زد؟ مردم همدان میگن ما رو آلوده کرد. بود کارشناس آقای عربی محیط زیست برگشت گفتش آقا این آلودگی مال نیروگاه نیست، 50 کیلومتر آلودگی نیروگاهی بر نمیاد، مال گازوئیل ماشینای گازوئیل سوز ماست که گازوئیل یورو 4 داره توضیح میشه تو همدان. بیاین واقعیت رو مثلا حجم به نیروگاه اینه که آقا نیروگاه منطقه رو خشک کرد، الان الحمدلله با زحمتی که شما کشیدید از این حجم کمتره. آمار در آوردی گفتید آقا تو سال 97 645 میلیون متر مکعب آب کشاورزی طبق کنترل‌های رسمی موجود از آبخان کبوترآهن برداشت شده، در حالی که نیروگاه در آخرین برداشتش که سال 94 بوده 10 میلیون متر مکعب برداشت کرده. این 10 میلیون چجوری سفره رو خوش می‌کنه؟ اون 645 خوش نمی‌کنه. هفته پیش در حضور شورای شهر نشستیم اینجا یکیشون مدعی شد یکیشون مدعی شد که آقا این نیروگاه باعث شده ابرها تا نزدیک نیروگاه بیان دور بزنن دوباره برن. من برای این بار بگیرم میشینم تا من مطلب و حسکران یکی از همکارانم زد متوسط بارش مناطق مختلف استان همدان داره بود، دید که این منطقه نیروگاه کمترین کاهش بارش تو بین بقیه استان داشته. گفتیم آقا نیروگاه باعث شده که ابرها بیشتر اینجا حضور داشته باشن و بارش هم بیشتر بشه. اگه قرار حرف بیمنطق زدن رو بزنیم دیگه ما هم بزنیم. خب یعنی تو بعضی از مناطق استان 60% کاهش داشتیم، منطقه که نیروگاه توشه حداقل کاهش رو داشت 41%. اینو میتونید از آمار هم در بیارید تو گزارشاتون هم بهش اشاره کنید. چه اشکالی داره؟ ذهنیت رو میخواید درست کنید، میخواید یه شایعات رو. فصل تعمیراتی تموم شد. من زیاد این برانبر نزنم، مطلب برای شما زیاده برای گفتن. فصل تعمیراتی تموم شد. هیئت ژاپنی اومد تو نیروگاه. ما خودمون هم نمیدونستیم برای چی اومده. خبرش رو خوندی؟
بله، بله.
نفهمیدی شما برای چی اومده؟
اومده بودم ببینن نیروگاه در چه وضعیت، یعنی نیروگاهی که چند سال پیش تحویل دادم. 30 سال پیش تحویل دادن الان در چه وضعیته. فکر میکردم با یک مخروبه میخوان مواجه بشن، ولی خب خودشون هم ذوق کردن از دیدن روپا بودن نیروگاه.
دقیقا درست گفتی شما. اومده بودن تعجب میکردن، میگفتن چیزی که محصولی که ما ساختیم چرا باید 30 سال کار کنه و مثل روز اولش در واقع تولید داشته باشه. خب این نیروگاه میتسوبیشی در جاهای مختلف دنیا ساخته شده، اونا الان یا مخروبه شدن یا با 50% تمام. من بعد از اینکه اینجا رو نشون دادم بعد شروع کردم به ادعاهای مهندسی، یعنی گفتم که ما از لحاظ تعمیراتی انقدر قادر هستیم که بتونیم کلیه نیروگاهایی که شما ساختید رو به توان اولیه‌اش برگردونیم. و اینا رفتن با این پیشنهاد به دولت ژاپن این پیشنهاد رو دادن. بچه‌ها 77% پرسنتیج یعنی افتخار کنید که 77% موفقیت مربوط به چیزی بگم دنیایی دیگه WWE چه که نه WWE موفقیت در سطح دنیای این نیروگاه متعلق به استان خودتون چقدر افتخار است. من واقعا هر دفعه میگم کیف میکنم. اومدن این برج خشک رو دیدن چیلی دو تا برج پشت سر هم گذاشتید. الان اگر کسی بلد باشه اینو خواستیدم بنویسید، تو هیچ مدل نیروگاهی دو تا برج خشک‌تر پشت هم نیومده. تو نرم افزاری به نام ترموفلو نیروگاه مدل سازی میشه، در هیچ نرم افزاری این مدل برجی که ایرانی‌ها ساختن نیومده با این راندمان. اصلا نیست که قرار شد دارن پیشنهاد مدل سازیشو بدن الگو برداری کردن. چقدر افتخارآمیز، چقدر افتخارآمیز. این نیروگاه در سال گذشته رتبه 1 ساخت داخل کل نیروگاه‌های کشور رو کسب کرد. در کارگاه های همدان، در کارگاه های همین روستای پشتر هم خاتون، نگار خاتون چقدر افتخارو میده. این نیروگاه رتبه یک سلامت اداری رو تو بین کل نیروگاه کشور کسب کرد. چقدر افتخارو میده. وگه ما از یه صنعت داخلی چی میخواییم؟ مگه از یه صنعتی که رتبه یک تولید و بین کل نیروهای کشوری که گاهی دو سال سابقه کارن، گاهی سه سال سابقه کارن، با قدمت 30 ساله کسب کنه، با 77% پرسنل بومی و فراخان برای جذب نخبگان استانی، ما 17 نخبه استانی در نیروگاهمون داره کار میکنه، چی میخواییم اگه ما؟ چرا باید این چهره زیبا رو با گاهی انتقادهای نابجا خدشه‌دار کنیم؟ این چهره زیبا رو برای استانتون از دست ندید. مدیرعامل مهمان این نیروگاست، میاد در یک دوره کار میکنه و یا بازنشسته میشه یا به ضرورت نیاز سایر نیروگاه ها مجبوره بره توی شهر دیگه کار کنه، خانوادش توی دوشش باشن و حرکت کنن. ولی کسایی که میمونن همین بدنه 77% سازمان هست، همین افتخارات برای استانتون میمونه. اینو با گزارش های نابجا خدشه دارش نمید به نظر. خب یه تیم ژاپنی که سازنده نیروگاه اومد از نیروگاه تشکر کرد، اومد پیشنهاد نیروگاه رو برای دولت ژاپن برد که این نیروگاه با این شرایط حاضر بقیه نیروگاه ها بودن که آرم میتسوبیشی دارن رو تعمیر کنه. اینو باید به کجا بگیم؟ آیا افتخاری بیش از این میشه کسب کرد؟ آیا در گام دوم انقلاب که معاونت ها اهدافشون رو بر اساس گام مهندسی دوم انقلاب برداشتن، اقدامی غیر از این باید دو؟ من میخوام برم سراغ الگوی مصرف. این در واقع همفکری بین ما هست. حتما توی من خارج از کشور نرفتم، ولی توی مستند یا فیلم هایی که در خارج از کشور میسازن نشون داده میشه که طرفی که میخواد مطالعه کنه یه چراغ مطالعه داره. چند نفر رو نقل مطالعه اینجا؟ یک، دو، سه، چهار. کیا؟ شبا چند نفر شبا؟
من روزی 10 ساعت مطالعه رو دارم.
شبا اتاقتون چند نفره؟
من سویت اختصاصی دارم. بلند از خانواده یه طبقه هم بالا.
بعدا پشیمون میشه از این
حرفت خواه؟ من سبا فقط بالا
جانم؟
چه شکل دست میدی بعد یه مدت؟ اینم برای شما یه خبر بود. خب دیگه چند متر مربع رو روشن میکنید که رو مطالعه کردن؟
چراغ مطالعه
ببینید
چراغ مطالعه بالا.
وقتی کسی به بدنش آسیب میرسونه فعلش فعلش این چه؟ حرام میشه. آفرین شهری هم بلدی؟ حرام میشه. آره کسی که تو نور کم مطالعه کنه چشش ضعیف میشه، فعل حرامه. تو استاندارد 110 برید بخونید، نظام مهندسی استاندارد داره 110، برای هر جایی لوکس روشنایی اونجا رو مشخص کرده. یعنی داری کار دقیق انجام میدی با لوکس روشنایی مشخصه، کار مطالعه انجام میدی لوکس روشنایی مشخصه، کار جراحی انجام میدی لوکس مشخصه، نه میخوای قدم بزنی توی محبت لوکسش مشخصه. اینو بریم درگیر. خیلی جدی، خیلی کوچیک ساده هم داره. یه لوکس مت هست، ما هم حاضر به شما قرض بدیم برید خونتون رو موقع مطالعه. اگر لوکستون کمتر از اون باید باشه، باید نور بیشتر بده، اصلا قرار نیست شما با یه نوخاتی اتاق 12 متری مطالعه کنه. قرار نیست، قرارم نیست نور رو اتاق مثل روز کنیم بعد بشینیم تو شب مطالعه کنیم. همه جای اتاق گوشه کنارش روشن باشه که ما بخوایم یه کتاب 30 درسی رو بگیریم دست هم مطالعه کنیم. اینا مسائل فرهنگی هست. ما همه چی رو میدونیم، تو سیاست دخالت میکنیم، تو فلان جا دخالت میکنیم، ولی کوچکترین مسائل خودمون رو نمیدونیم. این مسائل فرهنگیه. خواستم با یه مثال شروع کنم که بدونیم چقدر کفره داریم خود من. یعنی برای من هنوز این عادت سخته که بشینم پشت میزم چراغ مطالعه روشن کنم بقیه جاها خاموش باشه. سخته. یعنی به خودم فشار میارم گاهی موقع این کارو میکنم. مثلا الان روزه نگاه کنید با دوستتون. ما عادت داریم یه جا رو میخوام بگیم مهمان برای ما عزیزه، اونجا رو خیلی روشن میکنیم دیگه. چه فرهنگی، سنت فرهنگی ما نمیتونیم کاری بکنیم، در حالی که آیا این اتاق به نظر شما روشنایی داشته؟ من تو اتاق هم با نور خاموشم، ولی وقتی شورای معاونین میاد روشن شد، من بالا میزه روشن به نوعی امتنار میزنیم. یه کارایی بکنیم، بریم دنبالش تو اینترنت بگردیم، بریم که شدت مصرف انرژی ما چرا دونی برابر اروپاست. ما خیلی دوست داریم ازشون چیزی یاد بگیریم، ولی پای اینجا ها میشه که خودمون رو باید محدود کنیم، دیگه محدود نمیکنیم. این شدت مصرف انرژی یه مدل، یه مثالش مطالعه است. مثلا ما توی طراحی راهروهای طولانی یه نور ثابت لازمه به نام نور پایه، یه نوری لازمه که دو متر قبل شما با سه متر جلوی شما روشن میشه دقیق که جلو پاتون خوب بتونید ببینید. کدوم راهروی ما تو ادارات دولتی، توی هتل‌ها، توی کدوممون اینو داره؟ جدیدا برای که ساختمون رو قشنگ کنن نمای نور میزنن بهش، نمای رومی زیرش هم میزنن. چرا؟ فرهنگی مصرف. یعنی اینا باعث میشه ما شدت مصرف انرژیمون زیاد بشه. ما بین تولید و مصرفمون فاصله است میدونیم. بیچاره شرکت توزیع برق آقای سهرابی میدار خودشو داره میکشه که به خونه که خاموشی نده با مدیریت چاهای آب و مدیریت کشاورزی و الی آخر. ولی ماها که ساکن خونه ایم چقدر تونستیم تو اتاقای خونمون مدیریت کنیم؟ چند نفرمون یادمون میره که وقتی از این اتاق میایم بیرون خاموش کنیم تا من یادم میره اون قضیه رو که میدونم با چه اذیتی نیروگاه داره برق تولید میکنه. شما هم یادتون میره. چند نفرمون یادمون میره که کامپیوتر رو مودش رو هایبرنیت کنیم که هم آسیب کمتری به کامپیوتر وارد بشه، هم موقع استارت برق کمتری بگیره. چند نفرمون میدونیم وقتی از یه تجهیز برقی مثلا ضبط و قراره ما یه دفعه موزیک خوشگل ازش گوش بدیم، چند نفرمون میدونیم وقتی ضبط تو برق حتی موقعی که خاموشه در حالت استندبای چند درصد انرژی مصرف میکنه؟ 5% حالت واقعیش انرژی مصرف میکنه. یعنی 5% کافیه 20 ساعت اینطوری باشه، یعنی یه ساعت کار کرده، یعنی در شبانه روز حدود یک ساعت یه ذره بیشتر کار میکنه. یعنی اینکه شما اگه 6 روز از ضبط استفاده نکنید این یعنی که 6 ساعت ضبطتون کار کرده. چند نفرمون از این آگاهی داریم؟ چند نفرمون دور نوار یخچال و لحاظ سیم بندی چک میکنیم؟ وقتی شما اونو سیم میکنید یعنی آب بندیش رو کامل میکنید، هم تجهیزات توش خراب نمیشه، هم کمتر بهانه میگیرید به شوهراتون که آقا یخچال اینو میخوام، هم مصرف کمتری میشه. چند نفرمون چک کردیم؟ همین در بازخوری مشخص میشه اونجاهایی که سیاه شده، گرد و غبار چسبیده وقتی هوا رد میشه نشون میده که اونجا تبادل حرارت داره مدیو و نشون میده که داره بد انرژی میشه. به اینا فرهنگیه. یه اون لایه اون در واشی های لاستیکی رو باز کنید، یه ذره کلنکس دوله کنید بذارید اونی ذره باد میکنه، مشکل کمتر میکنه. اینا رو فرهنگ سازی کنید. یعنی یه بخشی هر روزنامه یا یه روزنامه مسئولیتش رو قبول کنه، یه بخشی رو باز کنه مثل حاشیه ها کوچیکا. آیا میدونی این کار موجب کاهش مصرف انرژی میشه؟ آیا میدونید غذایی که گرم نباید داخل یخچال بذاریم؟ اینا خیلی قشنگه، در حد دو خط نوشته میشه ولی تکرارش باز میشه چی؟ فرهنگ. هیتلر میدونید چی کار میکرده؟ هیتلر چجوری مردم رو زمان میگفتن پوریا دیده، اون زمان میگفتن که جادو میکنه، ولی جادو نمیکرد، یه روشی داشت، میگفتن هیپنوتیزم میکنه. هیتلر دروغ میگفت، دروغای بزرگ هم میگفت، وسط میدون ها مثل جار میزد تکرار میکرد. کم کم از لحاظ ذهنی به مردم القا میشد که این اتفاق داره میفته، مثل اتفاقی که 3 سال پیش اینجا افتاد. یه خانم خبرنگار، خانم جوان خبرنگار بود اونجا، اون صندلی ستامونده با آخر نشسته بود، درست روبروی اون بلندگوی دوم از اتفاق. 3 ساعت من توضیح دادم که آب اینطوری حساب داره وارد میشه، این میشه، اون میشه، ما مصرف نکنیم، چاهو نبهی رفته خوش شده، برگشت بود یه ساعت حرف زدی باشه، ولی بابام گفته تو خوش کردی. یعنی چی؟ باباش این گفته بود حتی با مدارک علمی نمیخواد قبول کنه که این نیروگاه روشن کرده، نمیخواد قبول کنه. باباش یه نوعی شاگرد هیتلر بوده مثلا.
به تکنیک تکرار تو تبلیغات دارین اشاره میکنین. وزیر جنگ هیتلر گوبلز میگه دروغ هرچه بزرگتر باورش برای مردم راحت‌تر.
راحت‌تر با تکرار بیشتر.
آره.
چون روشش تکراره.
بله. تکرار یکی از موثرترین روش‌های تبلیغاته.
خیلی خیلی بعضی مسائل میتونم از خودتون کمک بگیرم برای
بچه‌ها.
من دارم ایده نمیدم دارم مسئله خودم. من تا الان فکر می‌کنم هر مطلبی بود گفتم، از افتخارات نیروگاه، از افتخارهای هموستانی های خود، از شرایط نیروگاه. شرایط به گونه اتفاق افتاده که بقیه نیروگاه ها متخصص های ما رو در واقع با رقم های خیلی بالا، اشاره نمی کنم چون دارید یا ضبط می کنید یا می کنید، با رقم های خیلی بالا درخواست می کنند، بعدا خصوصی کنید. به دوباره که ازشون به صورت رفع اشکالشون هستن، یعنی هر نیروگاهی که تعمیراتش به مشکل می خوره 15 روز 20 روز حتی تکنسیان‌های ما رو دعوت می‌کنه که میرن مشکلشون رو به جای مستشارای خارجی حل می‌کنن و برمی‌گردن. این اتفاق در نیروگاه بیرانشهر حدود 2 ماه پیش افتاد. آخرین اتفاقی که افتاد. این یه مطلب. مطلب دیگه جا بوده داریم.
شهر. بیرانشهر.
خودم این کار نمی کنم، به کسی هم اجازه نمی کنم.
ببخشید شما یه آماری دادین گفتین سال 94 ما انقدر آب مصرف کردیم، آب‌های زیرزمینی، یعنی از سال 94 به این ور شما آماری به روز نمی‌کنید. من هر بارم که افتخار اینو داشتم تو جلسات شما بودم، آیا از اون سال به بعد شما آبی مصرف نمی‌کنید از چاه‌های زیرزمینی ما؟
چرا، ما 3 حلقه چاه سده داریم. یه حلقه چاهمون مستقیما در زندان و عین‌آباد داره خدمات اجتماعیشو ارائه میده، اصلا سمت ما نمیاد. چاه مال ماست، تأمین نگهداریش مال ماست، مصرف برداشت از ماست، ولی آب سمت اون دو جا میده. دو تا چاه داخل نیروگاه فعالیت میکنه که این دو تا چاه میاد تسلیه میشه برای شرب، برای مسائل بهداشتی، برای کانتین و مصرف 500 نفری که توی نیروگاه دارن زندگی میکنن. این هم در حد مصرف خانگی، مصرفی نیست که اصلا بتونید مثلا یک دقیقه مصرف کرده. اون الان در حال حاضر 2028 شما حدود 2000 متر مکعب آب داره از فاضلاب تصفیه شده همدان برای ما میاد که این قابل رویت کنترل داده. اصلا دارید لحظه خودتون نگاه کنید، نیاز نیست اصلا من بگم اونجا کنترل عددش رو عکس بگیرید، قرائت کنید، بگید آقا مردم این ما رفتیم بالا سر کنترل، اینقدر وارد نیروگاه طریق پساب میشه و خودتون میبینید وقتی پساب با این شدت وارد نیروگاه میشه. اصلا نیاز نیست انرژی بذاری از سفره زیرزمینی آب رو بیاری تصفیه کنی، نمیدونم مراحل مختلفش رو طی کنی، بعد بگی حالا این آب بره بخار بشه بکنه. نیاز نیست، اصلا نیاز نیست. 2000 متر مکعب ساعت واحدش خیلی کمه.
چی میشه؟
2000 متر مکعب آب در ساعت از تصفیه خانه همدان باید نیروگاه میشه.
از سال 95 تا الان که برج واحد یک راه اندازی شده، در مصرف واحد یک بین 4 واحد ما داریم. در مصرف واحد یک حدود 80 تا 90 درصد در سالهای مختلف نسبت به واحد مشابه صرفه جویی اتفاق افتاده. یعنی اگر واحد 200 واحد آب پساب داره مصرف میکنه، واحد یک پس از نصب برج خوش فقط 10 تا مصرف میکنه. خب به طب آبی که اگر تصفیه کنه فاضلا آبی رو که بیش از نیاز نیروگاه تصفیه کنه خودش میدونه به مصرف کی برسونه، به ما ارتباطی نداره. یعنی این نیست که من در موردش تصفیه‌گر باشم، آب فاضلا به ما تعهد داده آب مورد نیاز ما رو فراهم میکنه، چون ما چاهامون رو از دست دادیم. ولی اگر مازاد برای فاز دومی اجرا کرد، فاز سومی اجرا کرد، میتونه در راستای عرض منو خیلی واضح نگفتم. عرضم 4 تا واحد داریم، 4 تا 100 واحد دارن آب از پساب میاد توی واحد ها و تبخیر میشه، تبخیر منطقه میشه. این آبی که تبخیر میشه در واقع آب خالصیه که ناشی از تبخیر پساب. این 100 واحد پس از نصب برج خوش در واحد یک نیاز واحد یک از 100 واحد به 10 واحد کاهش پیدا کرد، ولی اون 3 واحد دیگه تا برجشون رو اندازه نشن اما 100 واحد رو احتیاج. پس اون 400 واحد ما تبدیل به 310 واحد شده. بله، اون برج خوش در یک واحد 80 تا 90 درصد صرفه جویی کرده.
برج خوش رو
برج خوش که دو در حال راه اندازیه که مسئول مجری طرحش قول داده تا انتهای در واقع سال آینده بود دیگه،
یعنی تابستان سال بعد،
برای تابستان سال بعد به بهره برداریم. به خدا من مقصر نیستم، من توی سیاست گذاری این اصلا دست من نیست. ببینید یه پروژه جداست که مالک نیروگاه، من بهره بردار نیروگاه، اونا مالک نیروگاه. خدا شاهده من هیچ قولی به هیچ کس ندادم، فقط نقل قول کردم، چون اصلا چیزی نیست که هیچ چیش دست من نیست، نه نظارتش، نه بهره برداریش، نه ساختش، نه وقتی بهره برداری میشه تحویل من داده میشه.
حالا من به نظر
شاید تبعات حقوقش کمتر باشه، ولی چیزی نیست که در اختیار من باشه. ببخش ببینید، نیروگاه ظرفیتش 1000 مگاواته. 1000 مگاوات همه این مگاوات رو می‌نویسیم، ولی میخوام شهودی شما لمسش کنید. هر لامپ کم مصرف 10 واته، یعنی 1000 مگاوات میشه 100 میلیون لامپ. 100 میلیون لامپ 10 وات. یعنی وقتی نیروگاه کار میکنه 100 میلیون لامپ 10 وات رو روشن میکنه. حالا این نیروگاه از روز اول 1000 مگاوات بوده، الان هم 1000 مگاواته. گاهی موقع در تابستان که مشکلاتی برای در واقع روشنایی همشهری ها اتفاق میفته، ما با رعایت شرایط بهره برداری تا 1008 مگاوات هم تولید میکنیم. پس ما کاهش تولیدی نداشتیم. با این تغییراتی که در ابتدای جلسه خدمت همتون عرض کردم، در واقع داریم توان نیروگاه مثل روز اولش حفظ میکنیم. از تجهیزات نیروگاه که در واقع مال عموم مردمه، به نوعی بیت المال صیانت 100% میکنیم و با این روندی که همکارای من تو نیروگاه پیش میگیرن، من پیش بینی میکنم شاید این نیروگاه 20 سال دیگه هم به راحتی بتونه کار کنه. مواد مصرفی هم همکارای من در برنامه دارن که چه آب چه مواد شیمیایی رو به حداقل برسونن. راندمان نیروگاه پس از 30 سال حفظ شده. راندمان حفظ بشه یعنی در ازای تولید برق یکسان سوخت بیشتری وارد نیروگاه نشه و همون سوخت استاندارد تولید خودش رو فقط جذب کنه و به درآمد انرژی تبدیل کنه. این به نوعی پاسخ شماست. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت مهمانان محترم، خبرنگاران و
آقای اختری
گرانقدر رسانه. خب توضیحات تقریبا بیش از 97-98% توضیحات رو دکتر فرمودن. من فقط به عنوان چون مسئول تولید من هستم در نیروگاه، من فقط روی بحث صرفه‌جویی اگر خواهش میکنم هم دوستان خیلی تاکید کنن با توجه به شرایطی که امسال از نظر گرمای هوا پیش میاد. ببینید 27/3/401 مصرف برق ما توی اوج نیاز روزانه 57,000 مگاوات بوده در کشور و 27 خرداد 1400. خیلی ارقام رو نزدیک گفتم که ملموس‌تر بشه. پریروز یعنی 27/3/402 این عدد رسیده به 65,100 مگاوات، یعنی بیش از 10,000 مگاوات افزایش نیاز داشتیم برای مصرف. حالا دیروز رو من نگاه می‌کردم 66,000 مگاوات ما مصرف اوج مصرفمان بوده در کشور. این رقم در سال گذشته 62,000 مگاوات بوده، یعنی یه چیز حدود بین 10 تا 7-8% ما افزایش مصرف داریم، در حالی که پیشبینی‌ها برای 3% افزایش مصرف شده و این لازمه‌اش اینه که قطعاً یه صرفه‌جویی و یه همکاری مردم عزیزمون داشته باشن تا انشالله امسال رو هم با مدیریتی که از سطح وزارت نیرو آغاز شده و به رده‌های همین نیروگاه و توزیع استان و حالا همه جا رسیده، انشاءالله بتونیم تابستان امسال رو هم بدون خاموشی بدون برنامه گذر بده. چون سال گذشته هم دیدید، سال گذشته ما خاموشی پیشبینی شده ای نداشتیم. حالا ممکن بود یه خطی، یه ترانسی، مثلا برای 10 دقیقه رو نیم ساعت اونا دیگه جزء با من خاموشی حوادثه. ولی خوشبختانه سال گذشته با مدیریتی که شد، به خصوص دوستان همدان، به دلیل اینکه ما واقعا، نه اینکه من بخوام تعریف کنم، ما یکی از پایدارترین نیروگاه های کشور رو داریم. نکته مهم در بحث تولید برق، دوستان، تولید پایدار برای شبکه اهمیت داره. یعنی اینکه شبکه بتونه روی شما حساب کنه، آقا شما از اول خرداد و از 15 خرداد که تابستان یعنی پیک مصرف شروع میشه تا 15 حداقل شهریور، یه دفعه وسط روز زنگ نزنی آقا من بایدم دچار حادثه شد، میخوام مثلا میگم 3 روز خارجش کنه. یا اینکه اصلا بدون اعلام قبلی واحد دچار حادثه شد، مثلا ماشینی که یه دفعه وسط جاده، وسط اتوبان یه دفعه خاموش میشه، ماشین ها با سرعت زیاد دارن از کنار شما رد میشن. ببینید چه خطری ما خوشبختانه با اتفاقات خیلی خوبی که توی نیروگاه افتاده تو چند سال اخیر، هم از تو بحث‌های مدیریتی، هم تو بحث‌های کارشناسی، هم بحث‌های فنی، بحث آموزش، بحث تعمیرات، بحث تولید، ما 3 سال پی در پی، 2 سالش که رتبه اول بودیم در کشور، رتبه اول آمادگی، سال گذشته رتبه ممتاز بودیم، یعنی بین دوم و سوم رتبه ممتاز. امسال هم انشاءالله پیشبینی ما اینه با اقدامات خیلی خوبی که در زمینه تعمیرات انجام دادیم و آمادگی بسیار بسیار خوبی که تو نیروگاه داریم، امسال هم انشاءالله ما رتبه اول آمادگی رو در کشور در بین نیروگاه های بخار و حرارتی کسب کنیم، که این افتخاری که همونطور برای دکتر فرمودن برای هم خود ما، هم برای استان ما، که میدونید درست ما برقمون رو به شبکه تعبیر میدیم، اما حادثه وقتی که برای ما به وجود میاد، نزدیکترین مصرف کننده ها رو تحت تاثیر قرار میده برای حداقل 1-2 ساعتی تا بتونن مدیریت کنن. این خیلی کمک میکنه به اینکه برق پایداری ما تو شبکه داشته باشیم و خب مردم کمترین تغییرات رو باشه باشه. ولی واقعیت اینه، ببینید دوستان، سرمایه های هر مملکتی مقدار ثابتیه، سرمایه گذاری هایی که انجام شده، ما باید صرفه جویی کنیم. اینکه همینطور که آقای دکتر گفت، اگر من توی اتاق نشستم کل ساختمان رو من روشناییش رو استفاده کنم و این فرهنگ ماست، من پدر خودم هم با اینکه فرهنگیه و بازنشستی آموزش پردازشه، گفتم تا زمستان 4 تا بخاریم رو با هم روشن میکنه، هرچی میگیم آجه آقا مثلا شما این اتاق میشینید پیش میدن. حالا شما ببینید این قضیه واقعا هست، یعنی صرفه جویی نکردن و مصرف به این دلیل که ما حالا نمیدونم هزینه تمام شده برای ما میتونیم به دوستان بگیم یا اینکه ببینید ما 10% هزینه تمام شده رو دولت داره از مردم میگیره، 90% یارانه است. خب این 90% یارانه هر چی کمتر بشه این پول میمونه و سرمایه گذاری میشه توی قسمت های دیگه، توسعه نیروگاه های دیگه، توسعه شبکه برق کشور و جاهای مختلف که میشه. تو بحث صرفه جویی به نظرم خیلی جا داره که ما یه فرهنگ سازی کنیم، هم برای نسل جوان ما، برای از بچه‌هایی که از دبستان میخوان وارد جامعه بشن، تا کل جامعه که انشاءالله امسال رو هم تابستان رو بدون قطعی و بدون خاموشی با بهترین شرایط پشت سر بزنیم. دوستان هم خب تابعی از کشوره، یعنی هرچند مسئول اعلام آمار دقیق توزیع برق که میدونه دقیقا چقدر رو داره و برق، ولی جدا نیست. یعنی مثلا میگم اگه در کل کشور 10% افزایش مصرف داریم، استان همدان بین مثلا 8%، 7%، 9%، اینجوری نیست که خیلی آماره متفاوتی داشته باشه. این افزایش در کل مجموعه رصد میشه و میشه، ولی تا سال گذشته تقریبا مصرف و تولید ما یر به یر. حالا امسال با اینکه پیش بینی میشه تابستان یه مقداری افزایش گرمتر باشه نسبت به سال گذشته، هرچند زمانش کوتاه‌تره. حالا پیش بینیه دیگه، درود باشه آقای پیش‌بینی‌کننده. تابستان گرم‌تر اما دوره گرما کوتاه‌تر یه مقدار، ولی احتمالاً قطعاً که بین 5-6% مصرف ما افزایش خواهد یافت. ولی اینکه رقم دقیقش چی باشه باید ببینیم مردم چقدر صرفه‌جویی می‌کنن، چقدر همراهی می‌کنن، ولی قطعاً 5-6% افزایش رو داریم. دیر آمد ولی شدتش بیشتره. آره، این تیر و مرداد به شدت گرما کوتاه‌تر بازش اما گرم‌تر از باز. الان از این هفته من نگاه می‌کردم 37-8 درجه میشه، یعنی از دوشنبه دما حدود 7-8 درجه نسبت به امروز گرم‌تر میشه.
مواردی که داریم اینه که تقریبا تو کار شرکت های دیگه دخالت نکنیم و آماری از ما ندیم. شرکت توزیع بستان همدان میتونه بهتون بگه که مثلا اگر ساعت کار تغییر نمیکرد چقدر تفاوت داشت، ولی قطعا بدونید تاثیر لازم خودش رو داره. چقدرش رو بذارید آقای مهندس صبحی در دهید.
شاید صحبتی
ببینید وقتی یک بازنشسته با شرکت قطع رابطه کاری میکنه دیگه عمل کرده و فعالیت های خارج از سازمانش به نیروگاه شریف قطع ارتباطی پیدا میکنه، در واقع تحت پوشش تامین اجتماعی و عملا هر کاری میخواد انجام بده در حدود چارچوب قانون باشه ما دخالتی نداریم. بعد میتونه تو بخش حقوقی باشه، میتونه رأساً ارتباط
همه یادش کردیم از این نیروگاه و از این سرمایه‌مون رو این شاید خوب